عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همراهان عزیز مؤسسه MIE. من حسینی هستم، مشاور مؤسسه، و بسیار مفتخرم که در خدمت شما هستم تا موضوع اقامتی دیگه رو با هم بررسی کنیم. اقامت خودحمایتی، تمکن مالی، خود اتکایی، اسامی مختلف یک نوع اقامت هستند. اقامتی که بسیار جذاب هست به این جهت که نیاز به سرمایه گذاری نداره، نیاز نیست پولی رو به کشور مقصد انتقال بدید، نیازی نداره شخص کار خاصی رو انجام بده، مدرک زبان خاصی رو ارائه بده، تحصیلات خاصی داشته باشه. برای همین افراد زیادی تمایل دارن که برای این نوع اقامت اقدام کنن، اما سختی هایی رو هم داره. کشورهای مختلفی این نوع اقامت رو ارائه میدن: اتریش، اسپانیا، پرتغال، یونان، فرانسه، ایتالیا. در کلیات عموما شبیه به هم هستن، اما در جزئیات تفاوت هایی رو دارن. به طور کلی کسی که برای این نوع اقامت اقدام میکنه اعلام میکنه که من اوضاع مالی خیلی خوبی رو تو کشور مبدا دارم و کاملا میتونم خودم رو از لحاظ مالی تأمین کنم و خودم و خانوادم رو در کشور مقصد سپورت میکنم. بنابراین شرط اصلی این نوع اقامت نشون دادن تمکن مالی بالا هست. حالا به چه طریقی باید این مورد رو ثابت کرد؟ دو مورد وجود داره. مورد اول مبلغ نقدی است که توی حساب خودتون نشون میدید. این مبلغ برای هر کشور متفاوته. به ازای تعداد افراد خانواده مبلغ رو توی حساب قرار میدید. برای مثال برای اتریش بوده 20 تا 22 هزار یورو به ازای هر نفر باید توی حسابتون بگذارید. تأکید میکنم این مبلغ رو توی حساب خودتون توی ایران میگذارید، نه حساب مؤسسه MIE، نه حساب وکیل اروپایی. سوالی که اینجا پیش میاد اینکه این مبلغ چه مدت باید توی حساب بمونه؟ بسته به نظر وکیل لوکال اون کشور، ممکنه 3 ماه، ممکنه 6 ماه. حتی ما گاهی اعلام میکنیم که تا زمانی که کارت اقامتتون صادر نشده دست به این پول نزنید. ما سعی میکنیم همیشه محتاطانه عمل کنیم تا پرونده در ایدئال ترین حالت خودش پیش بره. اگر خدای نکرده پروسه طولانی شد و نیاز شد که مجدد پرینت حساب ارائه بدید، این مبلغ دست نخورده بوده باشه، چیزی که به آفیسر ثابت میکنه شما احتیاجی به این مبلغ نداشتید و کیستون رو قوی تر میکنه. مورد دوم اینه که شما نشون بدید درآمد ثابت ماهیانه دارید. مبلغ 2000 یورو، 3000 یورو بسته به تعداد اعضای خانواده، عددی رو باید نشون بدید که ماهیانه به حسابتون وارد میشه. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که آیا امکان نشون دادن این مبالغ به نرخ ارز دولتی هست؟ پاسخ بله هست. شما میتونید به نرخ ارز دولتی نشون بدید، ولی توصیه ما اینه که به نرخ ارز آزاد نشون بدید. هر چقدر بتونید پرونده رو قوی تر ارائه بدید، تمکن مالی رو بالاتر نشون بدید، مسلماً کیستون قوی تره و احتمال موفقیتتون بالاتره. البته در حال حاضر اکثر بانک ها به نرخ ارز آزاد پرینت حساب رو ارائه میدن. علاوه بر دو موردی که شما در کشور مبدأ نشون میدید تا اثبات کنید اوضاع مالی خوبی دارید، دو مورد هم هست که در کشور مقصد باید قبل از ورودتون تأمین کنید. یک بحث بیمه و دو محل اسکانتون رو باید با اجاره نامه نشون بدید. موضوع اجاره ملک رو باید بهش دقت داشته باشید، از این جهت که ممکنه عده‌ای بگن میشه اجاره نامه سوری ارائه داد، میتونه ملک واقعی نباشه، در صورتی که اینطور نیست. ما که سابقه طولانی توی این کار داریم دیدیم که حتی ملک واقعی، اجاره نامه واقعی ارائه داده شده و آفیسر روی این موضوع حساس شده که متراژ این خونه به طور مثال مناسب یه خانواده 4 نفره نیست. بنابراین هزینه‌ای که بابت اجاره ملک در نظر میگیرید یه حدود 4-5 هزار یورو که حالا ممکنه بسته به تعداد اعضای خانواده، بسته به استانی که ملک رو اجاره میکنید، بسته به سطح ساختمون ممکنه 2000 تا بشه، ممکنه 10000 تا بشه. این مبلغ نان ریفاندبل هست، یعنی چه کار شما انجام بشه چه کار شما انجام نشه، به هر حال اون مالک اروپایی ملکش رو خالی نگه نمیداره و این مبلغ رو ابتدای کار از شما دریافت میکنه و منتظر دریافت جواب اقامت شما نمیمونه. در نظر داشته باشید که هزینه‌ای که بابت اجاره ملک پرداخت میکنید جزو ریسک کار شماست. هزینه دیگه ای که برای شما ریسک محسوب میشه و قبل از ورودتون باید پرداخت کنید بحث بیمه است. بیمه های خاصی رو فردی که برای خود حمایتی اقدام میکنه میتونه بگیره. بیمه های ارزونی نیستن، چون آفیسر شما دارید بهش اعلام میکنید که من اوضاع مالیم خیلی خوبه، بنابراین بیمه ای که براش اقدام میکنید باید قابل قبول باشه. مبلغ بیمه هم متفاوته، ممکنه 2000 یورو باشه، ممکنه 6000 یورو باشه، بسته به تعداد افراد خانواده، بسته به سنشون، بسته به وضعیت جسمانیشون مبلغ بیمه متفاوت هست. بنابراین یه جنبندگی داشته باشیم، شما بیمه نامه و اجاره نامه‌تون رو تو کشور مقصد تهیه میکنید، اوضاع مالیتون رو در ایران بسیار خوب نشون میدید و با آفیسر اعلام میکنید که من کامل برام از ایران مبلغی فرستاده میشه و من نیازی ندارم که توی کشور شما کار کنم. به همین علت هست که اکثر اقامتهای خود حمایتی اجازه کار ندارن. در بعضی موارد اجازه سرمایه گذاری دارید، ولی اجازه کار اکتیو در اکثرشون ندارید. من به عنوان یک مشاور مهاجرتی که بیزنسم این هست، شاید به نفعم نباشه که خیلی مباحث رو عنوان کنم، اما میخوایم که صادقانه همه چیز رو با شما در میون بذاریم تا با چشم باز تصمیم بگیرید. بنابراین هم مزایای مسیر گفته میشه، نیاز به سرمایه گذاری نداره، کل خانواده اقامت یک کشور اروپایی رو دریافت میکنن، استفاده از خدمات اجتماعی، رفاهی، امنیت، نظام سلامتشون، نظام آموزشی رایگان برای بچه ها، برای خودتون، در این حال معایبی هم داره. ریسک هایی که برای گرفتن اینو اقامت دارید، اجازه کار ندارید. شما باید به همه این امور آگاه باشید. ما به عنوان یک مؤسسه واسطه تمام تلاشمون رو میکنیم که بهترین خدمات رو ارائه بدیم. شناسایی میکنیم برترین وکلای لوکال رو از ابتدای کار که مشاوره دریافت میکنید تا انتهایی که کار که انشاءالله اقامتتون رو دریافت میکنید، ما نظارت دقیق و مستقیم داریم روی کار. اما نمیتونیم تضمین کنیم که حتما نتیجه دریافت میکنیم. ما همه ریسک ها رو خدمت شما عرض میکنیم، مزایا رو خدمت شما عرض میکنیم و این شمایید که تصمیم میگیرید. چند سوال اساسی راجع به اقامت های خودحمایتی پرسیده میشه که من به اینها پاسخ میدم و مبحث رو کوتاه میکنم. یک موضوع بحث شرط حضور هست. اکثر این نوع اقامت ها شرط حضور دارن، یعنی شما 6 ماه در سال رو باید تو این کشور حضور داشته باشید. البته استثناهایی هم داره، مثلا فرانسه شرط حضور نداره، ولی بقیهشون در صورتی که بخواید تمدید کنین اقامتتون رو، نیاز هست که نیمی از سال رو حالا به صورت غیر متوالی در اون کشور گذرونده باشید. سوال بعدی اینه که آیا این اقامت به اقامت دائم منجر میشه؟ بله، در صورتی که شما شرط حضورتون رو حفظ کنید، سال به سال این اقامت رو تمدید کنید، بعد از 5 سال میتونید اقامت دائم دریافت کنید که خب با گرفتن اقامت دائم محدودیت اجازه کار هم برداشته میشه و میتونید به صورت فعال کار کنید. از ما سوال میشه که آیا تمدید این نوع اقامت آسونه؟ پاسخ بله هست. و اگر بپرسید آیا 100% تمدید انجام میشه؟ خیر، امکان داره که مشکلاتی پیش بیاد. اگر شما بر اساس تجربه ما، اگر شما به موقع، یعنی 3 ماه قبل از اینکه اقامتتون تموم بشه، اقدام کنید برای تمدید، مدارک رو به درستی ارائه بدید و جرمی مرتکب نشده باشید، منطقا باید این تمدید انجام بشه. خیلی از اوقات میشنویم که وقتی شخصی اقامت دائمه کشور رو دریافت میکنه، میتونه برای پاسپورتش هم درخواست بده. بله درسته، ولی اینکه پاسپورت بهش تعلق بگیره یا نه، نکات خیلی زیادی رو باید رعایت کرده باشه. صرف شرط حضور نیست. شما علاوه بر اون تایمی که باید تو اون کشور سپری کرده باشید، علاوه بر اینکه زبانشون رو یاد گرفته باشید، با تاریخ و فرهنگشون آشنا باشید، باید در اون جامعه ادغام شده باشید. یعنی کاملا آفیسر اداره مهاجرت قانع بشه که بیس زندگی شما تو اون کشور هست. یعنی کاملا شما با اون فرهنگ و اون جامعه آمیخته شدید. این نکته اصلی گرفتن پاسپورت توی هر کشوری هست. من سعی کردم نکات اصلی اقامت خود حمایتی رو براتون عنوان کنم، ولی واقعیت اینه که این نوع اقامت خیلی جذابه و نکات بسیار زیادی هم تو دلش داره. هر یک کدوم از این کشورها یک سری شرایطی رو داره. برای مثال یک کشوری مثل سوئیس شاید نشه با پاسپورت ایرانی به راحتی براش اقدام کرد. بعضی از این کشورها شاید بهتره که اقامت کشور ثانویه‌ای رو داشته باشید و بعد اقدام کنید. بعضی تایم خاصی میشه براشون اقدام کرد، بعضی کوتا دارن، یعنی ظرفیت دارن. به هر حال نکاتی هست که در ویدیوهای بعدی مربوط به هر کشوری نکات رو انشالله باز خواهیم کرد. امیدوارم که با استفاده از این ویدیو اطلاعات ارزشمندی رو دریافت کرده باشید. در ویدیوی دیگری در خدمتتون خواهم بود. یا حق.